در این سفر همراه من باشید. سفری برای دانستن، هرچند که هیچ اجباری در کار نیست. اگه شما هم مثل من تو ذهنتون دنیایی از سوالها و پرسشهای بدون جواب دارین، به قلمرو فرهنگ خوش اومدید.
گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
گفتم که عهد بستم و از عهد بد برستم، گفتا چگونه بندی چیزی که من شکستم. با وی چو شهد و شیرم، هم دامنش بگیرم، اما چگونه گیرم چون من شکست دستم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. من سید دانیال معنوی هستم و از این لحظه با برنامه زنده در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ همراه شما ایم تا حول و حوش ساعت 13:30. اما بخش هایی که امروز به شما تقدیم میشه: گفتگوی روز، گفتگوی ویژه، برگی از تاریخ به روایت رضا مختاری اصفهانی، مقرنس با همراهی عبدالرضا مجدی. کرونا نامه. و بخش های دیگری که انشاءالله در طول برنامه یک به یک به شما تقدیم خواهیم کرد. و چون بسیار دوست داریم که شما دوستان شنونده و همراهان همیشگی در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ هم همراه برنامه باشید و مشارکت داشته باشید، همین الان یک پرسش رو خدمت شما مطرح میکنم. شما چقدر با وجود فضای مجازی مطبوعات رو مطالعه میکنید؟ هنوز میرین دم دکه روزنامه میخرید اصلا یا نه؟ منتظر پیامکاتون هستیم. 30558. دو شماره تلفن هم در اختیار شما عزیزان هست: 220-485 و 220-58-800. بگید که چقدر با وجود فضای مجازی مطبوعات رو همچنان مطالعه میکنید. حالا برای اینکه بیشتر متوجه بشیم که امروز اصلا چرا این پرسش مطرح شده که چقدر شما دوستان با وجود فضای مجازی همچنان مطبوعات و روزنامه ها رو مطالعه میکنید یا نه، بریم برگی از تاریخ رو ورق بزنیم و همراه بشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ، تا ببینیم که علتش اصلا چی بوده که امروز ما یه همچین پرسشی رو انتخاب کردیم. آقای اصفهانی عزیز، سلام بر شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب آقای معنوی و همچنین خدمت شنوندگان محترم در قلمرو فرهنگ. روز و روزگارتون بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم دعوت ما رو پذیرفتید. البته برنامه خودتون هست آقای اصفهانی عزیز. من یه اشاره کردم، چون ما یه پرسشی رو مطرح کردیم که دوستان شنوندمون چقدر با وجود فضای مجازی مطبوعات رو مطالعه میکنن، همچنان گفتیم یه ربطی به برگی از تاریخ امروزمون داره. حالا ورق بزنیم برگی از تاریخ امروز رو تا ببینیم که ربطش به چه دلیله.
خواهش من خدمت رو عرض کنم که در سال 1267 در ذوالقعده که از لحاظ شمسی همچنین روزی میشه، روزنامه وقایع اتفاقیه منتشر شد با همت مرزا طیخان امیرکبیر صدر اعظم ناصرالدین شاه و موافقت ناصرالدین شاه قاجار، که خب اگر در واقع او موافق نبود این انتشار روزنامه انتشارش بعد از قتل امیرکبیر ادامه پیدا نمی کرد. در واقع امیرکبیر در راستای همان اقدامات اصلاحیش که مدرسه دارالفنون رو راه اندازی، که البته افتتاح اون رو به چشم ندید.
بله.
و نکته جالب اینجاست که یکی از کسانی که در دارالفنون تحصیل کرد، میرزا حسن خان اعتماد السلطنه، فرزند قاتل او بود. و اقدامات دیگه مثل آبل کوبی و در واقع اقدامات بلدی و مدنی که در دوره امیرکبیر رخ داد، یکی از اقدامات انتشار روزنامه وقایع اتفاقیه بود که در این روزنامه قرار بود که مردم هم آگاه باشن از دنیای پیرامونشون و هم از اخبار دارالخلافه و نقاط دیگر کشور، و یک ستونی اصلا تحت عنوان اخبار شهری بود.
درسته.
که در اونجا در واقع گزارش داده می شد که چه اتفاقاتی در حوزه شهر تهران رخ داده و چه اقداماتی دولت برای مقابله با نابسامانی ها انجام داده. و در واقع آگاهی رو امیرکبیر به عنوان کلید پیشرفت و توسعه در ایران میدید و به حق هم همین بود، و روزنامه وقایع اتفاقیه قرار بود یکی از این ستونهای آگاهی باشه. و دیگر این که پرسش شما در مورد این که روزنامه میخونن یا نه، در همین روز یعنی 18 بهمن ولی در سال 1286 خورشیدی، نخستین قانون مطبوعات تصویب مجلس شورای ملی رسید که این قانون 52 ماده داشت و بر اساس اون همه در واقع مطبوعات عمومشون آزاد بودند، و به شرط این که در واقع مطالب زاله و خلاف دین رو منتشر نکنن، و نشدهند اگر در واقع خلاف دین یا در واقع مطلب ظالم منتشر میشد توسط روزنامه، نشدهنده یا نویسنده مجازات میشدند. اگر نویسنده خودش معروف بود و مقیم ایران بود، نویسنده پاسخگوی اول بود در باب آنچه رو که نوشته بود، و ایرانی بودن، داشتن 30 سال سن و عدم ارتکاب جنه و سوابق سو با میشون در واقع از مواردی بود که به فردی که تقاضای انتشار روزنامه یا مجله و نشریه کرده بود با این ویژگی ها میتونست در واقع امتیاز رو بگیره، و تنها بایستی به اداره انتباعات وزارت معارف فامیلی و هویت فامیلی که اون موقع نبود، در واقع مشخصات خودش و چاپخانه و دفتر نشریه رو ارائه بده و آزاد بود که در واقع نشریه و روزنامه خودش رو منتشر کنه. اگر 3 ماه میگذشت و اداره انتباعات به در واقع این تقاضا ترتیب اثر نمیداد، فرد تقاضا کننده میتوانست به دادگاه شکایت کنه و بر اساس رأی دادگاه روزنامه خودش رو منتشر کنه، و بر اساس همین در واقع قانون مطبوعات که بسیار راحت امتیاز روزنامه داده میشد، ما می‌بینیم که در دوره مشروطه بسیاری از افراد روزنامه منتشر می‌کردند، به طوری که در واقع با وجود اینکه خب آزادی بیان بود و افراد می‌توانستند افکار و در واقع اندیشه خودشون رو با مردم در میون بگذارن، اما کم کم روزنامه نگاری به یک حالت در واقع ابتذال کشیده شد، و ما به افرادی رو که در واقع به صورت حرفه‌ای روزنامه نام نگار بودند رو کم داریم. ولی خب در واقع نمیشه از این نکته مثبت هم گذشت که در واقع بهار مطبوعات در دوره مشروطه بود، به طوری که ما می‌بینیم که روزنامه نگاران برجسته مثل علی اکبر خان دهخدا، مثل میرزا جهانگیر خان سور سفید و سلطان علمای خراسان، اینها کسانی بودند که روزنامه، حتی کسی مثل سید جمال الدین واعظ اصفهانی در روزنامه‌ای به نام الجمال در واقع وعظ و خطابه‌های سیاسی خودش رو منتشر می‌کرد.
درسته. آقای اصفهانی عزیز، ما هلوش 2 دقیقه فرصت داریم. پس میشه نتیجه گیری کرد که امروز از لحاظ تاریخی روز بسیار بزرگی برای مطبوعات کشور بوده و هست. بله. اما اگر نکات تاریخی دیگری وجود داره، ما دوست داریم که در این 2 دقیقه، البته کمتر از 2 دقیقه، از زبان شما بشنوید.
خواهش می‌کنم. امروز همچنین معرفی کابینه حسن مستوفی بله. به رضا شاه و بعد مجلس شورای ملی هست. نکته مهمی که در مورد این معرفی وجود داره، 2 تن از رجالی که در این دولت وجود داشتن، دولت اول حسن مستوفی در سلطنت رضا شاه، یکی میرزا حسن خان وثق‌الدوله بود و دیگری محمد علی فروغی. دکتر محمد مصدق با این 2 فرد مخالفت کرد در واقع به عنوان وزیر، اما سید حسن مدرس با وجود اینکه در قرارداد 1919 به عنوان مخالف اصلی باعث سقوط دولت وثق‌الدوله شده بود، با استدلال در واقع در نطقش مجلسش که نطق تاریخی بود اشاره کرد که بایستی ما از افراد در وقتی میشه استفاده کرد از کاردانی و کارآمدیشون استفاده کنیم و این در واقع عملگرایی شهید مدرس رو نشون میده. و همچنین که 1357 در 18 بهمن ما دیدار مهندس مهدی بازرگان و دکتر یدالله صحابی رو به عنوان نخست وزیر دولت موقت و مشاور نخست وزیر دولت موقت در امور و طرح‌های انقلاب رو با بختیار و سرلشکر قره‌باغی داریم که در واقع این دیدار برای این انجام گرفت که بختیار به کنارگیری ترغیب بشه و سرلشکر قره‌باغی به عنوان رئیس ستاد مشترک در ارتش، اون موقع به عنوان ستاد بزرگ ارتشداران شناخته میشد، اینها در واقع مجاب بشن که ارتش اعلام بی‌طرفی بکنه.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ، که همراهمون بودید در بخش برگی از تاریخ امروز در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهداری شما باشه.
اما شما دوستان شنونده قرار شد که پاسخ بدید و بگید که به نظر شما و اینکه اصلا خود شما چقدر با وجود فضای مجازی که به نوعی همه درگیرش هستیم، مطبوعات رو مطالعه میکنید و همچنان میرید و روزنامه میخرید و میخونید. 220-485 و 220-58-800 دو شماره تلفن ماست. خوشحال میشم صدای گرمتون رو بشنوم و سامانه پیامکی ما هم 30558.
به روایت تاریخ، سفیر جدید آلمان به تهران آمده است تا استوارنامه خود را به محمد رضا پهلوی بدهد. در اجرای سیاست جلب نظر کشورهای غربی، نخست وزیر هویدا به فرودگاه می رود تا از یک سفیر کشور اروپای غربی استقبال کند. وزارت خارجه در نامه این محرمانه استقبال نخست وزیر از یک سفیر، آن هم در فرودگاه، را نکوهش می کند. به گفته اردشیر زاهدی، محمد رضا پهلوی خواستار بازپسگیری نامه وزارت خارجه به هویدا می شود و نشان می دهد که سیاست کرنش در مقابل غرب سیاست شخصی هویدا نیست، بلکه ریشه در تفکر پهلوی دارد. رژیم پهلوی با خرید برخی روزنامه نگاران و رسانه های غربی، آنها را وادار می کند به ستایشگری شاه و ارائه تصویر مطلوب غربی ها بپردازند. یک گروه از کارشناسان روابط عمومی در آمریکا و اسرائیل به همراه معاون وزیر اطلاعات اسرائیل امروز وارد ایران می شوند. اسدالله علم در خاطراتش می گوید: به اعلی حضرت عرض کردم اسرائیلی ها امروز می آیند که مذاکرات مربوط به تبلیغ برای شاه را شروع کنند. سوالات کلی و اساسی از ما کردند که می خواهید چه نوع تأثیری از خود در دنیا بگذاریم و از چه طرقی؟ کتاب، جراید، تلویزیون، دانشگاه ها و غیره. به شاه عرض کردم شما می خواهید خود را دموکراتیک معرفی کنید یا یک چیز دیگر؟ اگر اجازه بفرمایید بگویم دموکرات. فرمودند بسیار خوب، همین خوب است. در این ماجرا نیز شاه می کوشد با تبلیغات مصنوعی مراقب باشد که مبادا خاطر غربی ها آزرده شود.
بسیار ممنون و سپاسگزارم که همچنان همراه و شنونده در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ هستید و یک بار دیگه هم پرسش رو مطرح میکنم خدمت شما عزیزان و اینکه خود شما چقدر با وجود فضای مجازی مطبوعات رو همچنان مطالعه میکنید. 220-485 و 220-58-800 سامانه تلفنی ماست و سامانه پیامکی هم 30558 تا حول و حوش ساعت 13:30 همراه شما عزیزان خواهیم بود و این فرصت رو دارید تا اون موقع که مشارکت بکنید در بحث و موضوع امروز برنامه. خب اما تا لحظات دیگر میخوام گفتگو بکنم در بخش گفتگوی ویژه با جناب دکتر محمد حسین ریاحی، استاد دانشگاه، محقق و پژوهشگر تاریخ. اما برای اینکه بیشتر در جریان بخش گفتگوی ویژه قرار بگیریم، من یک مطلبی رو برای شما میخونم. مرتضی حائری یزدی، فقیه و عالم امامی، فرزند شیخ عبدالکریم حائری است و حائری پس از انقلاب اسلامی ایران از اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی و مؤسس صندوق ذخیره علوی در قم بود. ایشان داماد سید محمد حجت کوکمری است و سید مصطفی خمینی داماد اوست. مرتضی حائری یزدی نخستین پسر شیخ عبدالکریم حائری یزدی، مؤسس حوزه علمیه قم، در 20 مهر سال 1295 در عراق به دنیا آمد و در 6 سالگی همراه پدر به قم رفت. اما برای اینکه بیشتر در جریان قرار بگیریم و آشنا بشیم با شخصیت این عالم گرانقدر، گفتگو میکنم در بخش گفتگوی ویژه با جناب دکتر محمد حسین ریاحی، استاد دانشگاه، محقق و پژوهشگر تاریخ. آقای دکتر سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما عزیز بزرگوار و شنوندگان ارجمند و فرهیخته.
سپاسگزارم آقای دکتر ریاحی عزیز که دعوت ما رو پذیرفتید. نمیدونم مقدمه که من عرض کردم رو شنیدید یا نه.
بله.
بسیار همالی. بیشتر از زبان شما بشنویم و بیشتر از زبان شما بشناسیم این شخصیت بزرگ رو، شیخ مرتضی حائری.
یکی از شخصیت‌هایی که در حوزه‌های علمیه معاصر تأثیرگذار بود و فرد متقنی بود از نظر علمی و شخصیت اجتماعی و معنوی، همین مرحوم آقای هاشیخ مرتضای حائری است که اشاره فرمودید.
عرض کرد
پدر ایشون خب میدونید گام‌های اساسی و ارزشمندی رو برای ارتقاء حوزه خصوصا در دوران پهلوی اول برداشت و علارغم همه نابسامانی ها فرد بسیار موفقی در ارتقاء حوزه و در حقیقت حفظ اون به حساب اومده. مرحوم هاشیخ مرتضای حائری فرزند بزرگ مرحوم هاشیخ عبدالکریم حائری است که در شهر عراق متولد میشه و با پدرش به قم مهاجرت میکنه. در قم علوم مختلف و دانش‌های متعدد رو به ویژه در زمینه فقه و اصول فرا میگیره و به دامادی مرحوم آیت الله حجت که از شخصیت‌های معنوی و علمی اون روزگار بود در میاد. در واقع میتونم بگم که خود آقای هاشیخ مرتضای حائری شخصیت فوق‌العاده‌ای بود، هم از نظر علمی میتونیم ایشون رو در یک جایگاه بالایی توصیف و ترسیم کنیم، هم از جهت تألیفاتی که در زمینه کاری خودش خصوصا علوم فقهی داشته، و هم میتونیم بگیم که یک شخصیتی است که از جهت رسیدگی به امور مردم همونطور که اشاره کردید صندوق در واقع قرض الحسنه یا کمک به دیگران رو در نظر داشته. کتاب‌های متعددی رو شرح کرده، آثار مختلفی رو در واقع ایشون تنظیم کرده که بسیار ارزشمنده، و در زمینه همراهی انقلاب هم نقش مؤثر و مفیدی داشته است، چرا که امام بارها با او در زمینه‌های مختلف علمی و معنوی و مسائل جاری گفتگو داشتند و در واقع جزو اولین کسانی بود که به عضویت مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بعد از انقلاب اسلامی در آمد.
بله. آیه دکتر ریاهی، کمی هم از خصوصیات اخلاقی هاشیخ مرتضای حائری برامون بگید.
همینطور که در زمینه‌های علمی اشاره کردم، در بعد دیگر خصوصا در موضوع اخلاقی و اجتماعیشون میتونم بگم فرد بسیار مبرزی بود. همونطور که حضرت عالی اشاره کردین، مؤسس صندوق ذخیره علوی بود، مؤسس مبارزه با فقر، مؤسسه ای رو ایجاد کرد، همچنین مؤسسه سرپرستی ایتام رو، دبیرستان دین و دانش رو که میخواست این دبیرستان در واقع یک فضای معنوی باشه، و همچنین ایجاد مؤسساتی که بتواند جوانها رو به سوی فرهنگ اسلامی و معنویت سوق بده. یکی از ابتکارات ایشون این بود که ما باید در واقع مسائل مردم رو زیر نظر داشته باشیم و نگذاریم که مردم به مشکلات اقتصادی بر بخورن، و این مؤسساتی هم که اشاره کردم این بزرگ مرد در پی ایجاد اون و تأسیس اون برآمد، همون انگیزه هایی بود که در موضوع اخلاق و در موضوع رسیدگی به امور اجتماع در ذهن خود داشت که اون رو جامعه عمل پوشاند.
سپاسگزارم از شما، خیلی ممنونم آقای دکتر محمد حسین ریاهی عزیز، استاد دانشگاه، محقق و پژوهشگر تاریخ. استفاده کردیم از صحبتتون، با شما خداحافظی میکنم. خداحافظتون.
از وقتی که کرونا اومده رحمت دکتر زیاد شد، بعضی از مردم مستین مثلا دستاشون خوب نمیشونن یا علاقی مسافرت میرن، بعد مریض میشن و زحمت خودشون دکتر زیاد. مامانم برای سلامتی خاله مرضیه همه اونایی که کرونا گرفتن به من عیدنگاشی رو یاد دادن. تو ولحلی العظیم لا اکراه فدی قطعت سوگن روش من القی برنگه اینو هر روز بخونم تارشون خوب شو برگردم نتمه خواهش میکنم که مزایل بهداشتی رو رعایت کنم تا خودش مریض نشن انقدر دکتر رو به خطر من داری.
خب ساعت 12:55 هست و رسیدیم به بخش کرونا نامه. دکتر پاریخ متخصص آلرژی و پزشک محقق در آزمایش‌های بالینی واکسن کرونا گفتن که ما در معرض یک بیماری همگیر هستیم که تهدید کننده زندگی است و هیچ دفاعی نداریم. بنابراین مردم باید حتما این واکسن رو بزنن. موارد بسیار بسیار کمی هست که میتوان گفت که برخی نباید واکسینه شوند. اما میخوام در این لحظه گفتگو بکنم با جناب دکتر صالحی عزیز، متخصص بیماری های عفونی، و اینکه مطلع بشیم و ببینیم که چه روندی رو طی کرده تا به این لحظه پژوهش ها و آزمایش بالینی واکسن کرونا ایرانی بر روی داوطلبان. آقای دکتر محمد رضا صالحی عزیز، سلام بر شما.
عرض سلام دارم خدمت شما و هموطنان عزیزمون، در خدمتتون هستم.
سپاس که دعوت ما رو پذیرفتین، در خدمتتون هستیم. بفرمایید چه روندی رو داره طی میکنه پژوهش و آزمایش بالینی واکسن ایرانی کرونا؟
همونطور که مستحضرین، تقریبا در مراحل انتهایی فاز یک بالینی تست واکسن کوویران هستیم و انشالله فکر میکنم ظرف روزهای آینده گروه آخر هم دوز اول واکسن مذکور رو دریافت میکنن. خوشبختانه تا الان هیچ کدوم از داوطلبین عارضه جدی که منجر به در واقع قطع مطالعه بشه یا اختلالی در مطالعه ایجاد بکنن رو نداشتن و نهایتا در واقع داریم آماده میشیم که انشالله بتونیم دنبال جمع‌آوری اطلاعات در مورد ایمونوژنیتیکه یا ایمنیزایی در واقع واکسن باشیم. تا الان اطلاعاتی که از بیمارانی که در گروه‌های اول دو دوز رو دریافت کردن داریم نشون دهنده این هست که ایمنیزایی هم خوشبختانه ایمنیزایی قابل قبول و قابل توجهی بوده که انشالله وقتی اطلاعات به صورت دقیق آنالیز شد و برای تمام بیماران تهیه شد خدمت شما و همتون عزیزمون عرض خواهیم.
آقای دکتر صالحی، تا به این لحظه چند داوطلب این واکسن رو، واکسن ایرانی کرونا رو تزریق کردن؟
50 داوطلب تا الان دریافت کردن.
و قرار هست باز هم اضافه بشه.
بله. 6 نفر دیگه موندن که انشالله در روزهای آینده اونها هم دریافت خواهند کرد و ما فاز 1 بالینی رو انشالله در واقع فکر می‌کنم بتونیم ظرف اسفند ماه به اتمام برسونیم و اطلاعات نهاییش رو انشالله خدمت وزارت محترم بهداشت، مراجع زیرصلاح و مردم.
خب قبلا دکتر صالحی عزیز قرار بود گویا فروردین ماه این اتفاق بیفته، اما خوشبختانه
نه همین روالمون تقریبا همینطور بود. یه کوچولو شاید بشه گفتش که مثلا خاطرتون باشه چیزی که ما اعلام کرده بودیم این بود که اواخر بهمن تموم میشه.
خب
که حدوداً در واقع میشه گفت حالا با یکی دو هفته این طرف اون طرف فکر می‌کنم ما برای اواسط اسفند بتونیم آنالیز نهایی رو داشته باشیم.
بعد انشاءالله که در دسترس عموم قرار میگیره و میتونیم امیدوار باشیم که واکسیناسیون با این واکسن ایرانی صورت بگیره.
بله، فاز دو رو انشاءالله با تاییدیه مراجع زیرصلاح انشاءالله انجام بشه بلافاصله بعد شروع میکنیم با نزدیک به 400 تا 500 داوطلب.
بله.
من فکر میکنم که بتونیم مثل خیلی از در واقع واکسن ها تو دنیا از فاز دو به سه کراس بکنیم و انشاءالله تو فاز سه بتونیم که واکسیناسیون عمومیمون رو هم بر اساس همین واکسن انجام بدیم. فکر میکنم با اطلاعاتی که در واقع ما داریم و بشه کار رو انجام داد برای اواخر فصل بهار ما بتونیم انشاءالله به این مرحله برسیم.
چقدر هم عالی و چقدر هم خوب، در آستانه سالروز 42 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی هم هستیم 22 بهمن ما و خبرهای خوبی پس انشاءالله در راه هست آقای دکتر صالحی عزیز. خدا قوت میگم بهتون. ما همه مردم ایران مدیون زحمات شما و کادر درمان کشورمون هستیم و انشاءالله که همچنان هم مردم رعایت بکنن، ماسک بزنن و فاصله گذاری اجتماعی رو هم رعایت کنن. سپاسگزارم آقای دکتر محمد رضا صالحی عزیز، متخصص بیماری های عفونی، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خداحافظ. خدا